أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ترجمه این دو تا آیه رو با این که قبلا عرض کرده بودیم دو مرتبه برای استحضار بیشتر عرض کنیم که می فرماد ای کسانی که ایمان به خدا آورده اگر فاسق و آدم گناهکار بی پروا خبری آورد تبین کنید، به مجرد گفتن او تأثیر اثر نده که نکند در اثر این بی تحقیقی و جهالت به سر یه جمعیتی یه بلایی بیارید، یه شکنجهی بده و بعد پشیمون بشه. در آیه بعد میگوید و اینم بدونید که فیکم رسول الله، در بین شما رسول خدا، که اگر این رسول خدا بخواد در بسیاری از امور اطاعت شما کنه، یعنی به دل خواه شما عمل کنه، به صرفه خود شما تموم میشه. لعنتم، به عنت میفتید، به مشقت میفتید. ولیکن خداوند ایمانو به نظر محبوب شما قرار داده و در دلهای شما این ایمان را زینت داده و کفر و فسق و گناه را مکروه طبع شما قرار داده، پیش شما ناپسند قرار داده. اولئک هم الراشدون، این گونه اشخاصند که ایمان و دوست می‌دارند و ایمان پسندشونه و از کفر و فسق و سرپیچی گریزانند. این هم که راشدند، یعنی راه و پیدا کردند و به رشد رسیدند. فضلا من الله و نعمه، و این تفضلیست از ناحیه خدا و نعمتی. و الله علیم و حکیم، خدا علیم و دانا و حکیم است. در رابطه با آیه اول از این دو تا آیه، شأن نزولش به خدمت برادر را عرض کردیم که اون ولید ابن عقبت ابن ابی معید که آدم فاسق بدی بود، یه خبر آورده بود که بنی المطلق مرتد شدند و شاید مسلمان ها این مثلا نوا رو بلند کرده بودند که باید بریم به اونا به جنگ. و خدای هشدار میده که نه، فاسق یه خبر آورد، این خبر این رو ندیده بگیرید و تحقیق کنه، رو تحقیق کار کنه که این جهالت هست. داخل داشت که انتصیبو قومن به جهالت هست، که این آدم نادرست را، آدمی که پروای از گناه نداره، از خدا نیم ترسه، هر که پیش آمد انجام میده، این جهالت آدم به حرفش اعتنا کنه و بخواد حرفش رو 100% صحیح فهم کنه. این کلمه جهالت را که خب در دو جلسه قبل اندازه راجع به جهالت و مقابلش علم و عقل یا عرایض تقدیم کردیم، حالا نکته دیگری که در اینجا داریم این است که معلوم میشد از این جمله که خدا میفرماد انتو فی بو قومن به جهالتن، معلوم میشد که نه هم عقلی که خدا بیمون داده هم عقل را اگر به کار ببرید همون ما رو دعوت میکنه به این که رو خبرهایی که به گوشمون میرسه این تحقیق بیشتر بکنید. یه اموری هست که به قول علما یه امور رو میگن تعبدیه. تعبدی معنیش این است که ما از اونجایی که خب عبد خدا هستیم و به رسول خدا هم ایمان داریم و میدانیم که هرچه اونها گفتن درستش همونه که اونها گفتن و ما به خیلیش اطلاع نداریم، که در آیات قرآن هست والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه و شما نمیدونید. ما روی این عقیده که خدا را به خدایی پذیرفتیم و رسولش را به رسالت پذیرفتیم و اینو میدونیم که خدا همه چیزو میدونه و خیر بندهشو میخواد و حرف گفت عین صلاح است و حرف انجام داد اونم عین صلاح است، عقلی نیست. و مثلا حالا خدا فرموده نماز مغرب 3 رکعت، نماز صبح 2 رکعت، تو مسافرت نماز باید شکسته کن، در حضر باید تمام کن. چرا؟ ما نیست. خیلی هست که به خیلی امور هست که ما پیلیم کنیم ببریم. در آیات قرآن فرماد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از علم بدون داده نشده، میگه یه کم. ما احاطه علمی نداریم ولی خدا میدونه. خب حالا تونستیم حرفی رو فهمیدیم، خیلی خوب. مثلا فهمیدیم این به ما گفتن اگر جنوب شده قوت کن یا مثلا وضو بگیر، نکته یه فهمیدیم، خیلی خوب. نفهمیدیم هم در این حال ما زانوی ادب زدیم در حضور رسول گرامی و اون حضرت را به عنوان رسول پذیرفتیم، خدا را به عنوان خدایی پذیرفتیم. خب میپذیریم. این را میگن به تعبد. در حقیقت تعبد یعنی به وظیفه بندگی رفتار کردن. عرض کنم که حالا این به این مناسبت عرض میکنم یه معنای از عبدیت که او تکوینیه. تکوینی یعنی مربوط به هستیه. مثلا خدا خالقه و ما مخلوق، بخواییم یا نخواییم ما مخلوق، بخواییم یا نخواییم ما عبدی. این تکوینیه. مثل یه پدری که چند تا فرزند داره، این فرزندات چه اونایی که به وظیفه پدری و فرزندی عمل میکنن، چه اون کسایی که به وظیفه پدری و فرزندی عمل نمیکنن، همه بالاخره بخوان یا نخوان فرزند این پدرن و فرزند این مادرن. این تکوینیه، مربوط به اختیار ما نیست. عبدیت هم این چنین است، ما بخوان یا نخوان مخلوق خدایی و منطقه نیست که اگر این معنا را ندانیم و افتخار نکنیم خیلی از سیستمون رفته، که این بالاترین افتخاره که ما عبد خدا باشیم، مخلوق او باشیم و به قول امیرالمومنین در مناجاتش گرفت الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا این عزت برای من همین بعد که بنده تو باشم که بالاترین عزت هاست. حالا برای روشن شدن عرض کنم، اگه بنا بود ما رو شمر خلق کرده بود، اگه یزید خلق کرده بود، این بدترین نکبت بود برای ما، بدترین شقاوت بود برای ما اگه شیطان ما رو خلق کرده بود. ولی این بالاترین افتخار است، نه تنها برای بشر بلکه برای جهان هستی، که جهان هستی یک جهانی جهان بالاتر از این تصور میشه، از بابی که پشتوانه بالاتر از این پشتوانه به ذات مقدس پروردگاره که علم مطلق، کمال مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق است. حالا این بحثش را این جنبه را سخن را روی با صاحب دلان است که اهل فلسفه میگن، فلاسفه میگن که عالمی بالاتر از عالم و بهتر از عالم تصور نمیشه. تصور میشه یعنی نه اینکه بهتر از اونم نیست، تصورش میشه، ولی خب دیگه خدامون ما یک به تحکیش دیگه بهتر از این نمیتونسته خلق کنه، او کم نیدشته ولی بیشتر از این دستش بر نمیده، نه از بهتر از این نمیشه. عالم کامل علل اطلاق است، چون پشتوانه و اون خالقش ذاتی کامل علل اطلاق. به قول مرحوم حاجی سبزواری میگوید والکلو من نظام هلکیانی ینشع من نظام ربانی، که کل جهان هستی از این نظم عالم کیان و هستی، این ینشع من نظام ربانی، این نظام عالم هستی ناشی شده از نظام عالم ربوبی. حالا کار به این مطلب نداره، اجالتا بالاترین افتخار این است که ما بنده خدا باشیم. اگه نعوذ بالله بنده شمر بودیم چقدر بد بود، بنده یزید بودیم چقدر بد بود، اگر خالق او بودیم، اگر او منت به سر ما داشت، اگر او چیز بود چقدر بد بود. پس این بالاترین افتخاره که امیرالمومنین این مرد توحید این معنا را در مقام مناجات عرض میکنه که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا عزت برای من همین بس که عبد تو باشم. که در آیات قرآن هم داره در مقابل این قلوبی که مسیح در مسیحی ها نصارا درباره حضرت عیسی کردن که قالوا ثلاثه، گفتن چه اهل قدیم مثلا خدا و روح القدس و مریم و یا عیسی رو اقانیم ثلاثه قائل شدند، اینا قلوب کردند به سه خدا قائل شدند. و خداوند می فرماد که لن یستن که فل مسیح ان یکون عبدا لله ولل ملائکت المقربون، حضرت مسیح از این معنا هیچ استنکافی نداره که عبد خدا باشه، روگردان باشه از این مطلب. آیه دیگر می فرماد این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، نیست اون که در آسمان ها و زمین ها هست الا اینکه عبد خدا هستن. قرار حالا یه عبودیت تکوینیه که ما بخوایم یه نفر ما عبد خدای نظری که چه بخوایم چه نخوایم فرزند پدر و مادرمون هستیم، همچنین در عالم تکوین ما بنده خدا هست، مخلوق اونی. اینطوری منتاش یه دفعه هست که به این حقیقت که ما بنده خدا هستیم و او خالق ماست و هر چه داریم از او داریم، این حقیقت را میدونیم و در زندگیمون هم نقش داره، نقش داره در زندگی. دونستنیای ما و حقایقی که میدونیم باید روشمون و عملمون استوار بر او حقیقت باشه. و این حقیقت که بخوان یا نخوان هست، ما بنده خدا هستیم. این یه حقیقت که بدونیم که توحید، معنای توحید هم همینه که بدونیم که ما هر که هستیم به صلاح از خدا هستیم، که ما که این هم در جهان پیریچ پیریچ، چون علف از خود چه دارد؟ هیچ هیچی نداریم. حتی شناساییمون هم از خدا به واسطه اونه که در این دعای ابو حمزه سمالی حتی بکه عرفتت و انت دلالتنی علیک و دعوتنی علیک، خدای من اگه یه دمی هم از تو زدم و یه شناسایی هم از تو پیدا کردم، اونم از تو. قرار این ای حقیقت رو اگه درد کردیم که توحید است و که او خالق و مخلوق، ما از خودمون چیزی نداریم، وقتی در زندگیمون اگه نقش داشته باشه، دست سرمایه تمام علوم، سرمایه تمام مطالب حقه و سرمایه تمام روش های پسندیده این مطلبه که ما این حقیقت توحید رو درک کرده باشیم و مبنای عملمون در زندگی باشه. و علاوه بر اون که
مسئله تعبد،
ما عبدیم
که مگون ما تعبدن یه چیزی رو قبول میکنیم، نه این که در فهممون رو میذاریم، در گوشمون رو ببندیم، چشم و گوش بسته مطلبی رو بپذیریم. نه، بنده برادرها تقاضا دارم رو این نکته عمیق بشن که این معنای تعبدن قبول کردن، نه اینکه یعنی کورکورانه از رو جهالت یه چیزی رو پذیرفتن، نه. این تعبد که معناش این است که انسان که عبدت واقعا بخواهیم یا نخواهیم عبدی، گفتم مثل فرزندان یه پدر بخوان یا نخوان فرزند این پدرم، ولی یه فرزندی هست این حقیقت را دونسته و در زندگیش نقش داره، همیشه ممنون پدرشه و مثلا هر که داره به پدر میدونه، که به قول شاعر میگه به پدرش میگه ای اون که وجودم ز وجود تو وجود است، نابود بودم بود من از بود تو بوده. حالا اینو درباره توحید گفتم بهتر میبرازد تا اینها. اما قرار حالا او فرزندی که این حقیقت را میدونه و در زندگی روشش استواره برای مطلبه، این عبد، این فرزند به وظیفه پدری و فرزندی عمل میکنه. مام اگر راجع به رابطه‌ای که بین ما هست و خدا، که او رابطه رابطه ربوبیت و ربوبیت و عبودیت، او رب ماست و ما مربوب، او خالق است ما مخلوق، هر چه داریم از او، و زندگیمون هم بر این حقیقت، رفتارمون در زندگی، رفتارمون با بندگان خدا، آمیزشمون با طبقات مختلف مردم، رسم و رسوم زندگیمون، تمام اما همه خواب و بیداریمون، سایر جهاتمون اگر روی حقیقت استوار بشه، این میشه تعبد. و حالا از اونجایی که پذیرفتن او ربه، پذیرفتن او مدبره، پذیرفتن او هر که انجام بده بر طبق حکمته، حالا میرسیم در زندگی به یه امری که میبینیم اون گفته و تکیه روش دارد و ما باید عمل کنیم. ولی خودمون به عقل محدود خودمون وجهشو نمی‌فهمیم، اما میدونیم او گفته و روی حقیقت که ما عبدیم و او خالق ما، اینجا عبودیت اقتضا میکنه که ما بپذیریم. این معنای تعبده، معنای تعبد. حالا فرض بگیر که بچه‌ای که پدرش انگشتشو گرفته یا انگشت پدرشو گرفته، این بچه دنبال پدرش، با همین عقل بچگیش این حقیقت رو درک کرده ولو بیان نتونست بکنه. خب پدرم مثل آقام مثل دوست هم میداره، دو میخواد ببردم مثلا تماشام بده یا غیر ذالک، این دیگه انگشت پدرش میگیرد و هر قدم که پدر میره بندر اینم دنبالش میره. این تعبده، اما استوار برای درکیه، یعنی استوار برای حقیقتی که والله یعلم و انتم لا تعلمون، او میدوند و ما نمیدونیم. قرار است اگه گفتیم تعبدن، تعبدن نه یعنی جهالتن جهالتن. حالا امروز سخنم در این وادی افتاد، خب ظاهرم بدم نباشد این معنی. یه دفعه هست که همونطوری که عوام یهود، عوام نصارا نسبت به علماشون داشتن که با این که مطابق فرمایشات ائمه و آیات قرآن، با این که می دانستن این علماشون بسا غرض و مرض دارن، رشوه می گیرن، در احکام الهی دخل و تصرف می کنن، اما در عین حال میپذیرفتن حرف اونا. این جوری بودن. آیات شریفه قرآن فرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، راجع به عوام از نصارا و عوام از یهود خدا میفرماد اینا هبراشونو، عالم یهودی رو ظاهرا میگفتن هبر و عالم نصارا و کشیشا راهب، و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا هبراشونو و راهباشونو رب گرفت بودن. یعنی او جوری که مربوب نسبت به رب هست که حرفش رو بیچون و چرا میپذیرد، اینا ای جور بودن. تو روایات دارد که ائمه ما میفرماد که والله که نه برای عالماشون، به عالماشون سجده کردن نه براشون نماز خوندن. که این که خدا فرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی همچه خیال کنید که خدا میخواد در قرآن به یهودیات این تهمت بزنه که اینا به عالمشون سجده میکردن، نه. میفرماد اینا همقدر میدونستن که این علماشون در احکام الهی تصرف میکنن، رشوه میگیرن، غیر ذلک، در این حال حرفون میپذیرفتن. یه معنای تعبد، ما که میگویم یه مطلب رو تعبدن بپذیرید، نه معناش اینه، بلکه این حقیقت، این عین عقله که حالا که او رب ما، حالا که او راه خیر و او دم پا میگذاره، حالا که اگه یه چیزی هم میدونیم یه رشدیست، یه نمودیست از او علم بی نهایت، پس او میدوند و ما نمیدونیم و او گفته و هر چه گفته درسته میپذیریم. این میشه تعبد. خب حالا سربسته مسئله تعبد رو خواستیم عرض کرده باشیم، وقت دستوراتی که هست و قرآن میده یا پیغمبر ما میده، و بیشترش تعبد است. تعبد همین تا که همین معنی که تا حالا عرض کردیم، فرموده است نماز مغرب 3 رکعت، نماز صبح 2 رکعت، تو مسافرتی شکسته، تو وطنت هستی تموم. چرا؟ چه عرض کنم، ما نیست. راجع به آیه تیمم که خدا فرمود وقتی تو مسافرت دریا احتیاجی به آب پیدا کردید و لم تجدوا ماءً، فتیمم و سعیدم طیبا و همسهو به وجوه کن و عیدی کن من ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولیکن یرید لیطهره کن. دستور تیمم میده که خب دست برید، حالا که آب ندارید برید سراغ خاص. فتیممو تیممو یعنی اقصدو، قصد کنید برید سراغ خاص و معف کنید به پیشانی دوتون به دستتون. وقت بعد کنهو به قول ما طلبا این دیگه سؤال مقدری هست. خب آقا خدا این هم چیزیش یه هم کار شد که به قول ما نجف آقا یه تلپی دستت بزن به پاک و به مال بپیشونی، آخه این هم کار شد، آخه این دیگه برای چی چیه؟ وقت فرماد این هم بدونید جواب این سؤال مقدر، ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولیکن لیرید و لیطهرکم. خدا قصد داشته باشه دم خواهد خواستت خدایی کنه، خواستت خورده پرماشتی کنه دیگه. اینم یه حواسیه به اصطلاح که خورده پرماشتی کردن هی دستور دادن. میگفت یه وقتی یه فرمانده لشکری بوده، خب خیلی هی عقب گرد پیش رو از این حرفا گفته، بعد از کار بر کنارش کردن، عزلش کردن، دیدن این کم کم داره دیوونه میشه. بعد که هی پس رو پیش رو گفته، حالا هیچ حرفش نفوذ نداره، چکار کنه دیوونه نشه؟ بردن بهش لوله این دارش کرد که اینجا باشد اونجا که آفتابا هست، هی هر کی میخواد بیاد بره یک قرون بده یه دعشه بده یا تو هی بگه اونو بردار اونو بردار اونو بردار اینو بردار. این بالاخره آخه یه فرزونی داده باشه کتابی نگیره به اجالتا اینطوری یه آیه میخواد بگه نه خدا اینجوری که خواسته باشه هی بگه اون آفتار رو بردار اونو بردار این کارو بکن، نخواسته. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، خدا هم قد خواسته باشد فرمون داده باشد هی زحمت ایجاد کرده باشد، لیکن یرید و لیطهرکم خدا اراده دارد که شما رو طاهر کنه. دستوراتش مطهر است که در زکات هم فرما خود من اموالهم صدقتم تو طهرهم و تو زکیهم بها، از مالاشون صدقه بگیر که در اثر این صدقه اینا رو تطهیرشون میکنی و مزکاشون خودشونو نمو میده خودشونو اصلاح میکنی اینها. خب پس علی حال این مسئله تعبد همین از نه معناش شد رو کورکورانه و اینها، نه معناش نیست که خیلی دستوراتو از اونجایی که میدونیم خدا هر چه فرموده درست فرموده و رسولش هم هر چه بفرماد درست میفرماد از این جهت میپذیری، اینو میگویم تعبد. ولی استوار بر او حقیقته، او تعبد واقعی بنده بودن واقعی و اینها. ولی حالا میخوایم عرض کنیم خیلی امور هست که شرع اسلام روش تکیه دارد ولی تعبد هم نیست. یه روشی که به قول علمای اصول می فرمان روش های اقلائیه. این اقلام که می گویم نه اینکه یعنی دانشمندان و خیلی درس خونده و اینا، نه، مردم متعارف که سفیه نیستن، دیوونه و هم نیستن، کم بودی هم از نظر بچگی و اینها ندارن، اینا در زندگیشون یه روش هایی دارن، اینا رو میگویم روش های اقلائی. روش های اقلائی از باب مثال ما میخوایم مقاصد خودمونو اون که در ضمیر داریم در دل داریم میخوایم به طرف القا کنیم، این چیزی که تو ذهنمت میخوام در ذهن شما وارد بشه. خب در روش اقلایی بر این است که الفاظی به کار میبرند و و بینشون معلومه که این الفاظ یعنی این. ما زبان فارسی بلدیم یعنی چه؟ یعنی این الفاظ آب، سنگ، درخت، اینا الفاظی فارسی برای یه معانی هم هست. هم بنده میدونم این لفظ برای این معناست، هم شما. وقت بنده میخوام به شما عرض کنم آب بی آب مدلم میخواد تشنمه، میگم یه لیوان آب به زحمت بده، وقت این روش های عقلایی. از باب مثال ما میخوایم مقاصد خودمونو، اون که در ضمیر داریم، در دل داریم، میخوایم به طرف القا کنیم. این چیزی که تو ذهنم است میخوام در ذهن شما وارد بشه. خب در روش عقلایی بر این است که الفاظی به کار میبرند و بینشون معلوم است که این الفاظ یعنی این. ما زبان فارسی بلدیم یعنی چه؟ یعنی این الفاظ آب، سنگ، درخت، اینا الفاظی فارسی برای یه معانی هم هست. هم بنده میدونم این لفظ برای این معناست، هم شما. وقت بنده میخوام به شما عرض کنم آب بی آب مدلم میخواد تشنمه، میگم یه لیوان آب به زحمت بده، وقت این روش عقلایی. و که تفهیم معنا و تفهم معنا از راه گفت و شنوده و این روش عقلایی. روش عقلایی یعنی ملائکه نیمدن یادمون بدن، جنام نیمدن یادمون بدن. از اونجایی که خدا عقل به مدیده کم کم روش بر این قرار گرفته و نزدیکترین راه برای تفهیم مقاصد گفت و شنود است. وقت این یه معنی است، میگویم روش عقلایی. وقت میگویم شرعم این روش رو امضا کرده، این روش رو امضا کرده. حالا شرع هم ما آخه معانی که میخواییم به یک دیگر بفهمونیم گاهی هم مربوط به زندگی عادیمونه، گاهی هم راجع به مطالب شرعیه. خب اونجا دیگه یه جور دیگه نیست که وقت عوض حرف زدن تا دستورات شرعی که میاد عوض حرف زدن کلامونو برداریم مثلا، یا نمیدونم چه چیز کنیم. نه این داری همین روش. وقت میگویم شرع روش تازهی نیورده، شرع روش تازه نیورده. از اینجا ما میفهمیم پس شرع هم به قول او شخصه میگویم ما هم همین گوانه، شرع هم همین گوانه. توجه کردیم این میگویم امضای طریق عقلا، چیز تازهی نیست. یعنی اگر شر راضی نبود قدغن میگره، ولی شر راضی است لذا قدغن نگرفته. اینا هم میگویم روش عقلایی، روشی که عقلا دارن و در زندگی به کار میبرن. شر هم همینو قبول داره دوی طور چیزا، لذا که حالا آقایون که اطلاع دارن در علم اصول فقه میگن یکی از حجت، چیزایی که حجت است، ظواهر الفاظ، ظواهر کتاب، یه آیات قرآن بسا آیاتیش که متشابه نباشد یه ظهوراتی داره، ما ظهورش میگویم برامون حجت. یعنی پیغمبر و خدا هم در این تفهیم معانی به ما روش تازه‌ای که ندارد همین روشه. پس معلوم شد ما اگر آیه قرآن ظهوری داره و بهش عمل کردیم همین برا ما حجته. خوب لطف فرمودید. پس عمل به ظواهر، عمل به ظاهر کلام، این جهالت نیست، این عقله. و حالا نظیر این مسئله اعتماد به خبر کردن، به خبر، به نقلیات. چون یه مطلب دیگری هست و اون این است که ما یعنی اغلا روششون بر این سرو موضوعات که میخوان ترتیب اثر بدند به علم عمل میکنند. الان شما برادرها با مثلا که حاضر شده در این سالن و بنده دارم براتون عرض و عرایض تقدیم میکنم به اصطلاح با علمه، یعنی من خلانه کسم شک دارید؟ نه توجه. و بنده یقین دارم که اینجا بله سالن تو برادرها هستند و مسئولین هستند و این تو چیزا و این هم میکروفون است، این هم صندلی است و اینا با علم وقتی ترتیب اثر میده این صندلی باید نشست و میکروفون رو به دهن مثلا گوینده قرار داد اونم حرف بزنه. اینا همه رو علمه. پس رو اینا هم جز روش های اغلاییه و اینها اینا هم طریقه تازه نیست، اصل متابعت علم اسمش میذارن که یکی از اصول و اصل متابعت علم. آیه قرآن میگه لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ندونسته چیزی رو دنبال نکن و اینطور چیزا. خب اینه، پس این روش اغلایی متابعت علم. ولی این جهت هم هست که خیلی وقتا حالا اینی که بحث میسته توی وادی دیگری که ما میتونیم خیلی دنبالش بریم، در اصول میگن روش های اغلایی گاهی از بابی اینه که مثلا نمیشه زیاد رو علم حسابی رفت، اینه که اطمینان و وثوق جایگزین علم میشه. بعضی که بنده بیام اینجا اون موقعی که وارد میشم خدمت آقای حسناتی عرض کنم که فلان کس در مثلا سپاه شما رو کار داره، خب ایشون ترتیب اثر میده. حالا ولو اون وقت ممکنه یه چند تا اگر یه قدری بخواد فکر کنه یه چند تا احتمال بده که شاید ایشون اشتباه کرده باشه شاید، ولی این شایدات ممکن احتمالای مشغولیه. اینها نیشه قول، قول اولا خودش وهمیه و تازه یه نیشه هم داشته باشه یه احتمال نیش قولیه، ایداری به یه احتمالا اعتنا نیکنه. یه احتمالا اینقدر ضعیفه که نادیده گرفته میشه. وقت انه تا که بنده بهشون عرض کردم فلان کس با شما کاری داشت ترتیب اثر میده، توجه کنید. اینم روش اغلایی که جا علم اطمینان، اطمینان یعنی اون مظنه که این بازم یک خود فکر کنید احتمال خلافش هم میدهیم، اما نه اگه بخواهیم باشه وقت هیچ کار نمیتونیم بکنیم تو زندگی. این که اطمینان هم جای علم رو میگیره. و حالا در همین مسائل اگر همین بنده که اگر گفتم فلانه که در سپاه کاریدون داره، اگر خیلی وقتا در اثر حواس پرتی، حالا نگوی در اثر بی مبالات وقت به اون بر بخور، نه در اثر حواس پرتی اشتباه مشتباه خیلی دوکار هست، اینجا اغلاییت ندارد ترتیب اثر دادن. بنده خدا اینجا هزار کار داره، حالا ما از رو اشتباه مشتباه هی بیام بگو فلانی کار داره فلانی کار داره، کارو بل کنه بله ببینه بله از غذا اشتباه بوده این طور چیزا. اینجاش دیگه اقلاییت نداره. چرا؟ برای که اطمینان بخش نیست. حالا ولو بفرماید برای تعمدم نیست، اما از رو حواس پرتی ضعف اعصاب است یا غیر ذلك قدم زیاد اشتباه میکنه، وقت بنای اقلایی نیست. وقت اینجا که یک کسی به ما میگه اگر کسی که زیاد اشتباه میکنه یه چیزی گفت ترتیب اثر نده، این جهالته. راستم یه این جهالته، این خلاف روش اغلا، اینم یه نوع جهالتیه. حالا قیاس با این حرف همین مسئله که این آیه میگه آیه میگه انجاکم فاسقون به نبعن فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. اگر فاسق خبر آورد، حالا این فاسق میگه چه دیگی به کفششت که به خبرش نباید اعتنا کرد؟ برای اینکه یکی از چیزایی که خبر آدم از اعتبار می اندازه و این خبر نمیشه ما رو به واقع مطلب برسونه این است که این فاسق است، گناهکاره، پروای از دروغ نداره. حالا همچنانی که اگر حواس پرتی داره، ضعف اعصابی داره، مالی خولیایی شده، حرفاش از اعتبار میفته، اگه نه خیلی هم حواس جمع و مالی خولیایی نیست، اما خیلی ناحق و بده، وقت اینجا باشه که چه؟ خب یه جهالت است دیگه، که این جهالت است، یه از این جهالت هست که نبود اون چیزی که از انسان انتظار دارن، که در دو جلسه قبل جهالت را در از اصطلاح قرآن ما تعقیب داشتیم که یعنی چه؟ بالاخره حالا ولا بفرماد یک کسی به اندازه شیخ و رئیس علم داره یا چند مقابل او علم داره، اما اینجایی که میرسد عقلش پارسنگ داره، با آدم های بدجنس و دقلباز اینا اعتماد میکنه، به همین با دل و جرأت تمام میگویم هم تو جاهل. ای گفتیم تو جاهلی، این مطلبی به جا و به مورد. خب حالا این آیه شریفه بنابراین این معناست که در امور زندگی اونجا که میخواییم به نقلیات از نقل دیگران ما میخواییم، گفته دیگران را میخواییم مبنای حرکتمون قرار بدیم، مبنای کارمون قرار بدیم.